کشور بود. حالا از زبان شما بشنویم ببینیم که این منطقه خرمی در استان فارس چگونه است، مناطق دستکندش بفرمایید.
بله در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
ببین اینجا شما اگه مسیر اصفهان به شیراز تشریف برده باشین، ما وقتی که میرسیم به منطقه آباده، وقتی جلوتر میریم صفاشهر، شما تابلوی صفاشهر رو میبینید که تشکیل شده از چند بخش مختلف، حالا
بله.
در واقع دهبید با خرمی که تبدیل شده به خرمبید.
بله.
این سه تا اسم اونجوری توضیح میدم. مرکزش هم صفاشهر هست، صفادشت ها، صفاشهر.
بله.
صفادشت جدی هست. بعد اونجا اگه شما دقت کنید تمام این سنگای مرمری تو این مثلا معادن سنگ، حدود 200 معدن سنگ مرمری تو اونجا هست.
بله.
یعنی صادر میشه، حتی به چین صادر میشه، از اونجا دوباره برمیگرده بعضیاش، اینقدر سنگ مرغوبی داره. و خب این معادن باعث شده خیلی مسائل شاید کمتر متوجه قرار بگیره، بسا که خود این معدندارا اگه یه بودجه بذارن برای کاوش همین، یعنی در واقع برای کار علمی بیشتر روی این دستگندهای خرمی بتونن اینو، حتی شرط ملی شده ولی بیشتر روش کار بشه که ما میتونیم تحقیقات گسترده تری در موردش داشته باشیم.
بله.
و نتایج تحقیقات وسیع‌تر نیاز بودجه داره. اینجا حدود در دهستان خرمی در واقع، یا ده روستای خرمی، حالا ممکن تغییر در واقع اون کجا شهر شده روستا، اونها من ممکن دقیقش نباشه.
بله.
ولی به هر صورت اینجا نسبتا متأخرتر هست کشفش دستگندهاش، ولی تفاوتش با دستگندهای دیگه وسعتش، مثلا میمند رو اگه بخوام مثال بزنم، اینجا شاید دو برابر میمند مثلا فضا درش پیدا شده، بالای 4000 فضایی میمندی.
حالا چه بزرگه؟
تا مثلا 200 متر 100 متر و به صورت عمودی و افقی اون زیر گستردگی داره.
بله.
خیلی وسیع.
اینکه گفتید متأخرتره برای دوره ساسانیه یا اینکه
نه متأخرتر از لحاظ کشف منظورم.
بله بله.
از لحاظ تاریخی بعد بازم اینجا رو میگن مال دوره ساسانی، یعنی حدود 1800 سال، ولی تپه‌های باستانیش حدود 1300 قبل از میلاد، یعنی حدود بین 5 تا 6000 سال در اونجا آثار سفال هست. اما اینکه آیا اون دستکندهایی که روی اون تپه‌های باستانی هست متعلق به 1400 باشه نمیدونن اینو. بنابراین تاریخ‌هایی که میدن از دوره ایلخانی داره، دوره صفوی حتی شاید داشته باشه، دوره اسلامی به هر صورت هم داره. و تفاوت یه اصطلاحی که اینجا به کار میاد جالبه، یک کلمه به نام کرشت.
بله.
این محلی هم در میمند به کار میره در شهر بابک، هم در اینجا به کار میره. حالا چرا؟ وقتی که شما وقتی که میرید به بوانات، یه جاده باریکی هست از بوانات شما رو میبره به شهر بابک.
بله.
همین الانم میتونید ببینید روی نقشه، جاده زیاد مهمی نیست ولی میره دقیقاً یه جاده فرعی که از اون جاده رفتن به کرمان. خیلی برام جالب بود این مسیر. خود بوانات هم که می‌دونیم چقدر آثار تاریخی و کهن هستش.
بله.
آثار هخامنشی و نام حتی داره. بنابراین استرس کرش اشاره به نوع سنگیه که یه جنس خاصی، یعنی اون سنگای سخت شده هستش که این به کار می‌برن. بنابراین این نشون میده که میتونه شباهتی به صورت بین فرهنگ دستکندهای منطقه و میمن وجود داشته باشه.
بله، سپاسگزارم از شما آقای مجدی.
سپاس از شما آقای مجدی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. کتاب گلستان هنر مربوط به چه دوره است؟ 1. تیموری، 2. صفویه، 3. ایلخانی، 4. قاجار. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتن دوره صفویه. دوست دیگری پیامک دادن، آقای احمدی از قم گفتن صفویه و همینطور خانم سمیرا بیاتی از عراق، آقای محمد سعیدی از زرین شهر اصفهان، آقای جعفر حاتمی از ایلام، آقای یونس امامی از تهران و آقای محمد عباسی از عراق گفتن دوره صفویه.
وضعیت مشارکت در تعیین سرنوشت پیش از انقلاب اسلامی به روایت دکتر موسی حقانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از مواردی که در اون مشارکت سیاسی مردم ایران در دوره پهلوی سرکوب شد، انتخابات مجلس هشتم بود. اساسا انتخابات مجلس هشتم بر اساس لیستی که تیمورتاش، محمد علی فرودی و شخص رضاخان تهیه کرده بودند صورت گرفته بود. این لیست از سوی تیمورتاش به تمام مراکز کشور ارسال شد. تأکید شد که افرادی که در این لیست نامشون هست میبایستی به نمایندگی مجلس انتخاب بشن، وگرنه فردی که این دستور رو اجرا نکنه مورد بیمیلی اعلی حضرت قرار خواهد گرفت. مورد بیمیلی اعلی حضرت قرار گرفتن یعنی تبعید، یعنی زندان، یعنی کشته شدن. و تیمورتاش تأکید میکنه کسانی که نمیتوانند این بخشنامه رو اجرا بکنن از سمت خودشون استعفا بدن، افرادی بیان که این بخشنامه رو اجرا بکنن، کسانی که خلاف این لیست رأی میدن هم از شهر خودشون تبعید بشن. مشخصات این لیست از این قرار بود که در اون افراد رو بر اساس سلایق سیاسی و بر اساس منش شخصی تقسیم بندی میکردن. مثلا طرف موزی از نظر اونها، طرف سیاسی مخالف موافق، مجسمه است، این عبارتی که در اون لیست به کار برده شده. و معمولا افرادی که از نظر اونها موافق بودن و یا مجسمه بودن، یعنی هیچ عکس العملی در قبال اون تخلفاتی که صورت می گرفت از خودشون نشون نمی دادن، شایستگی حضور در مجلس رو پیدا می کردن. البته در این دوره هم مشاهد سرکوب گسترده هستیم. از مجلس هفتم به بعد که مجلس هشتمی که از مثلا موارد اون محسوب میشه، انتخابات بر اساس لیست تیمورتاشه و تیمورتاش بر اساس رشوه‌ای که از این اون دریافت میکرد افراد رو وارد لیست میکرد و مشارکت واقعی مردم هم در سراسر کشور سرکوب.
سیزده و 38 دقیقه اینجا سرزمین من، شبکه رادیویی فرهنگ، و بسیار سپاسگزاریم از همراهی جانانه شما با این برنامه، چه از طریق سامانه پیام کوتاه 30558، چه از طریق شماره تلفن 220-485 و چه از طریق صفحه باشگاه مخاطبان سرزمین من در پیام رسانه. بله، که یک جستجوی ساده بکنید، باشگاه مخاطبان سرزمین من، میتونید که در این کانال عضو بشید. اما باز هم به اتفاق ورق میزنیم صفحه دیگر از مجله سرزمین من رو.
آنچه سوال شد.
در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر رهبر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این بخش، یعنی بخش آنچه سوال شد. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
عرض سلام و احترام دارم جناب آقای معنوی عزیز و جناب آقای مؤمنی بزرگوار، تشکر میکنم از این فرصت بخش بنده.
زنده باشید.
سپاسگزاریم از شما. خب آقای دکتر آماده هستید که سوالا رو با هم بشنویم؟ بسیار عالی، بشنویم.
سلام، وقت شما بخیر باشه. یکی از شبهاتی که مطرح میشه این هست که چرا شروع کننده جنگ حماس بود در حالی که نمیتونه ضربه کاری رو به اسرائیل بزنه. ممنون میشم پاسخ بدین.
سلام خدمت عوامل برنامه سرزمین من و کارشناس محترم برنامه آقای دکتر رهبر. یه سوال برام به وجود اومده. من از بعضی ها شنیدم که مجسمه ای از صدام توی یکی از میدونهای فلسطین وجود داره. آیا این صد داره و دلیلش چیه؟ ما چرا باید از مردمی حمایت کنیم که مجسمه دشمن ما رو در کشورشون نصب کردن؟ معصومی هستم از سعادت آباد.
خب آی دکتر رهبر عزیز،
خیلی ممنون از سوالات بسیار خوبی که شنوندگان بزرگوار پرسیدن. در رابطه با سوال اول که در واقع شروع کننده جنگ حماس بود، بله، اگر ما تاریخ جنگ رو در یک قالب 7 اکتبر یا 15 مهر ببینیم، این جمله جمله درستی هستش، اما این جمله همه درستی نیست، قسمتی از درست است. باید تاریخ جنگ و در واقع منازعه بین عرب و اسرائیل رو در آغاز اشغالگری اسرائیل از در واقع سرزمین‌های اشغالی که شروع میشه از 1918 تا 1948، به خصوص از 1948 تا در واقع 2023 باید ببینیم. لذا کاری که حماس داره انجام میده نه در مقابل یک کار تهاجمی برای ایجاد آغاز جنگ، بلکه برای دفاع از خودش و برای که بتونه به اون حق و تعیین سرنوشت خودش بازگرده. لذا اگر ما تاریخ رو در طول این 75 سال ببینیم، می‌بینیم که این گوشه ای از دفاع در واقع جنبش حماس یا به عبارتی مردم فلسطین بود. یه نکته ای را من در تحلیل‌های خارجی خوندم، خیلی جالب بود، البته تو داخل سری گذشتن از اون، این بود که ظاهرا یک عملیات پیشدستانی از طرف اسرائیل و رژیم صهیونیستی قرار بود که صورت بگیره، بعد از تعطیلات یه اتفاق مهمی قرار بیفته. معمولا این جزء رویه های رژیم صهیونیستی بوده رو عملیات پیشدستانه. و خود این موضوع هم اگر حالا با اسناد و موضوعات مختلف که مورد توجه در واقع مجامع اطلاعاتی هستش اگر به تایید برسه، نشون میده که کاری که جنبش فلسطین و مردم غزه انجام دادن کار درست و در راستای همون ادامه دفاع از خودشون هست.
بله آقای دکتر، پاسخ هم این سوال ادامه داره؟
نه
بله. پاسخ دوم رو، چون من می‌خواستم در واقع سوال رو یه مقدار بازتر هم بکنم، در واقع بحثی که درباره صدام مطرح میشه رو عموما ربط میدن به جنگ ایران و عراق و میگن که در واقع فلسطینی‌ها در 8 سال جنگ از در واقع به واسطه اون پیوندهای عرب بودنشون از صدام و از عراق حمایت میکردن، حالا چرا ما باید از فلسطینی‌های دفاع بکنیم که در جنگ پشت ما نبودن و مجسمه صدام رو هم در واقع مناطقی نصب کردن؟ پاسخ شما چیه؟
اصلا خدمت مقایستم در ارتباط با این مجسمه، باید شنوندگان عزیز حتما میدونن که ما در بحث سرزمین های اشغالی قسمت مهمی از سرزمین ها متعلق به رژیم صهیونیستی هستش و دو قسمت داریم. این قسمت کرانه باختری هست، تمام تشکیلات خودگردان هستن، و یه قسمتی هم نوار باریکه غزه است که الان همون جنگ و مباحث مختلفی داره صورت میگیره اونجا هستش.
درسته.
در تشکیلات خودگردان که در واقع به نوعی سازمان فتح هم که یاسر عرفات بودش، بعد چون الان محمود عباس داره این کار انجام میده، بحث مذاکره و سازش رو به طور جدی ندارن دنبال میکنن. نمونه بارزش هم اون قرارداد اسلو بوده که اتفاق افتادش و به نوعی طرفدار در واقع سوسیالیسم و پان عربی هستن اینها.
بله.
طبیعی هستش که خب به لحاظ اعتقادی، به لحاظ مبنایی، با نگاهی که جمهوری اسلامی داره نسبت به مردم فلسطین، نسبت به نگاه اسلامی، نه نگاه در واقع لزوما ملی‌گرایی، متفاوت هستش. ولی خیلی جالب هست همین اتفاقی که افتاد. ما می‌بینیم بعد از انقلاب اسلامی اولین کشوری که میاد سفارت اسرائیل رو تعطیل می‌کنه و به جای اون جنبش فتح میاد در داخل این سفارت قرار میگه، جمهوری اسلامی بوده.
بله.
و یا حتی شما تو بحث حمله امریکا که به عراق، یعنی قبلش بحث عراق و کویت اتفاق بوده و صدام حمله میکنه به کویت، خیلی جالب است بعد از اینکه صدام حمله کرد به کویت، خب کویتی‌ها ارتباط خودشون با در واقع منطقه فلسطین قطع می‌کنن. اون موقع برآورد می‌کردن که مثلا چیزی حدود 400 میلیارد دلار به کمک می‌کردن کویتی‌ها، که بعد از این اتفاق و حمایتی که از صدام صورت می توسط رژیم خودگردان، این اتفاق در واقع میشه قطع میشه.
بله.
آخرین نکته هم عرض کنم، بالاخره مباحث جزئی که در داخل اون موضوع ممکن اتفاقات بیفته نباید بر مباحث کلان ما که دفاع از انسانیت هست، دفاع از حق تعیین سرنوشت یک ملت و یک مردم هست، بخواد به همدیگه لزوماً گره بخوره.
بله، سپاسگزارم از پاسخهایی که دادید آقای دکتر.
سلامت، ممنون از
لطف
شما. دو
بزرگوارم، سپاس از شما آقای دکتر رهبر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، که در صفحه آنچه سوال شده مجله سرزمین من با ما همراه بودید. خداحافظ.
خدا.
عرض کنم خدمتتون که هلوش دو سه دقیقه دیگه هم فرصت دارید پاسخ بدید. من یه بار دیگه پرسشو بگم، کتاب گلستان هنر مربوط به چه دوره ایست؟ 1. تیموری، 2. صفویه، 3. ایلخانی، 4. قاجار. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. خانم یار احمدی از خرم‌آباد، خانم مائده مرادی از فسا و خانم پیریایی نسب از بروجرد گفتند صفویه. آقای مرتضی زنده فرید از تهران پیامک دادند، خانم مرضی بلاغی و همینطور آقای رحیم آشوری گفتند دوره صفویه. آقا محمد از پیشوا پیامک دادند، آقای فرزاد توسی از نیشابور، خانم آقای مستقیمی و آقای کریمی از شاهرود گفتند دوره صفویه پاسخ صحیح پرسش شماست. اما باز هم ورق میزنیم صفحه دیگر از این مجله رو.
کهن یادگار.
خب رسیدیم به صفحه کهن یادگار و همراه میشیم با جناب دکتر محمد رضا کارگر، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی. آقای دکتر کارگر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام به شما آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای معنوی، استادمون جناب آقای مؤمنی و
سلامت باشید آقای
ارادت.
سلامت باشه آقای دکتر. ما در واقع در نشستایی که بین خودمون داشتیم گفتیم که چقدر خوبه که به اشیاء گوناگون بیشتر توجه بکنیم و ببینیم که اشیاء در گذر زمان چه تغییراتی کردن، اشیایی که امروز ما ازشون خیلی راحت استفاده میکنیم و شاید تصورمون اینه که تا بوده این وسیله به همین شکل بوده، اما وقتی به موزه ها سر میزنیم شکل‌های کهن‌تری از وسیله ها رو میبینیم در موزه ها. فکر کردیم که از زبان شما کمی به خود اشیا هم نزدیک بشیم و امروز از شما خواهش میکنیم که ما رو ببرید به داخل موزه آبگینه و اونجا من یه پرسش از شما مطرح بکنم که در این موزه به نظر شما شاخص‌ترین شیء که میتونیم بریم سراغش و تمرکز بکنیم روش کدوم شیه؟
بله من یه مقدمه رو عرض بکنم.
بله خواهش میکنم.
دقیقاً اصلا موزه ها ایجاد میشن برای معرفی اشیا.
بله.
و مهمترین رسالتشون در واقع این موضوع است که ما رو با گذشته آثار که ارتباط مستقیم با تمدنمون داره آشنا بکنن. موزه آبگینه و سفالینه جز موزه هایی هستن که ما به عنوان موزه های کاملا تخصصی میشناسیم، همین گونه که از نامشون مشخصه.
بله.
راجب دو موضوع، یعنی راجب سفال و راجب شیشه در واقع صحبت شده و تمام آثاری که در این مجموعه به نمایش در اومده خارج از سفال ها و آبگینه ها در واقع نیستن. این دو صنعت یا دو به هر حال دو شی یک گذشته بسیار بسیار طولانی دارند.
بله.
سفال تاریخچش از شیشه بسیار بسیار قدیمی تر است و جز اولین ساخته های دست انسان هست و خیلی هم جالب من به شما عرض بکنم که هنوز هم که بیش از 10,000 سال از تولید اون در واقع توسط انسان گذشته، هنوز هم شیوه در واقع تولید این سفال ها به همون شکلی هست که در گذشته بوده، یعنی از گل رس در واقع تشکیل میشه و بعدش هم فرمگیری سفال هست که ابتدا به وسیله دست بوده و بعدن به وسیله چرخ سفالگری بوده و بعدن در معرض حرارت قرار می گرفته تا این گل در واقع تبدیل بشه به سفال که یک ماده کاملا شکننده است.
بله.
ولی شیشه در واقع موضوعی است که تاریخ جلوتر هست، چون که هم میزان مصرفش مثل سفال نیست و قدیمی ترین اثر شیشه‌ای که ما اون رو به عنوان خمیر شیشه میشناسیم.
بله.
و این شفافیتی که ما از شیشه در واقع امروز آگاهی داریم به این شکل نبوده، ولی به هر حال شیوه تولیدش و جزء در واقع شیشه بوده. ما از دوره ایلام داریم، به خصوص بله. در حفاری‌هایی که در چوغازنبیل شکل گرفته، مربوط هست به هزاره سوم پیش از میلاد، ما از اونجا خمیر شیشه رو داریم. ولی بر اساس آثاری که در موزه آبگینه و سفالینه هستند، اولین اثرهای سالم شیشه‌ای که شبیه هستند به شیشه‌های امروزی ما و دارای خلوص زیاد هستند و دارای شفافیت هستند که در موزه آبگینه هم به نمایش در اومده، آثار شیشه‌ای هستند با نقوش مختلف که مربوط هستند به دوره هخامنشی.
بسیار.
یعنی از دوره هخامنشی ما کاملا دیگه صنعت ساخت شیشه رو در کشورمون داریم که جز اولین ها هستند در بله. تمام دنیا، و از اون به بعد دیگه تا به امروز این صنعت و این هنر همگام با هم رشد کرده.
سپاسگزارم آقای دکتر از این که ما رو با تاریخچه شیشه و سفال در ایران هم آشنا کردید. امیدوارم در روزهای آینده همچنان بتونیم از حضورتون استفاده بکنیم و از شما یاد بگیریم.
خیلی ممنون هستم و از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
زنده باشید آقای دکتر. سپاس از شما.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما آقای دکتر محمد رضا کارگر، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی.
خدا
خسته نباشید. جواب مسابقه دوره صفوی. سرور گوشفرانی هستم از بروجه.
صفویان علیزاده هستم از شیراز. دست شما درد نکنه. تشکر. راننده کامیون.
سلام، وقت بخیر. پاسخ مسابقه دوره صفویه. تشکر میکنم. ملیح چراغی هستم از قم.
سرزمین من، خدا قوت. خسته نباشید. گزینه دو صفوی.
الو سلام، خسته نباشین. ببخشین دوره صفوی هست جواب.
جواب سوال شما دوره صفوی هست. بلد مددی هستم از فرزه.
بیشی از خانسکتزا و از لطف شما ممنون. مربوط دوره صفوی.
جواب سوال شما دوره صفوی است. آرام هستم از دهدشت کجوریه.
با عرض سلام، سرزمین من، مورد سوالتون دوره صفویه می باشد.
خب تا فرصت هست یه چند تا پیامک هم بخونیم. 0901 17 67 که خیلی هم از من گله داشتن چرا پیامک منو نمیخونی، گفتن دوره صفویه. آقای احمد کدخدا از مشهد مقدس گفتن دوره صفویه، و خانم آقای حاجیان از ساری هم پیامک دادن به 3558 و گفتن دوره صفویه. آقای مؤمنی، نکته رو می‌خواستید اشاره کنید؟
بله، من می‌خواستم بگم، البته بعضی از شنونده‌هامون هم اشاره کردن که این کتاب یکی از مهمترین منابع ما درباره هنر خوشنویسی و نگارگری است در دوره‌ای که مد نظر همین در واقع پرسش ماست. و جالب هم اینجاست که فرهنگستان هنر هم عین این کتاب رو منتشر کرده و در دسترس مردم هست.
بسیار همالی. و اما در این لحظه صفحه دیگر از مجله سرزمین من.
آن سوی تاریخ.
خب در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام به شما.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و شنوندگان گرامی. دخلت
بشم ارادت.
سلامت باشید امام خمینی. موقعی که در فرانسه بودن دیدارهای گوناگون داشتن و البته بعضی از دیدارها هم صورت نگرفت، ایشون نپذیرفتن، اما یکی از اون دیدارها با کریم سنجابی بود. کمی در مورد این دیدار بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که آقای کریم سنجابی میدیم که یکی از رهبران جبهه ملی بود.
بله.
همون کسی بود که بعد از تشکیل دولت بازرگان سمت وزارت خارجه رو گرفت.
بله.
ایشون یه جلسه قد دعوت داشتی در کانادا به نام جلسه سوسیالیسم بین الملل. سر را در پاریس توقف میکنه، میگه حالی که توقف کردیم بذار برم میسرم به امام خمینی بدم. میاد در نصفشتو وقت بگیرم با امام ملاقات میکنه. اینجا یک شیطنت سیاسی صورت گرفته. با امام ملاقات میکنه، بعد از ملاقاتش با امام میاد بیرون میگه که من و امام خمینی توافق کردیم که اینجوری بشه.
بله.
مثل آینده انقلاب اینجوری بشه. بعد هر دوی اون روز امام یه بیانیه میده، میگه ما با هیچ کس توافق نکرد.
بله.
اونها اومدن اینجا، ما گفتیم، اونها قبول کردن. در واقع کریم سنجابی میخواست خودش در وضع امام مقایسه بکنه. گفت من و امام خمینی توافق کردیم. دکتر یزدی در کتاب خودش میگه که بزرگترین اشتباه سیاسی که کریم سنجابی اینجا کرد که بعد هم دو مرتبه اومد پیش امام، اومد در گوش امام صحبت کرد، امام گفت ما خصوصی با کسی صحبتی نداریم، حتی در ملأ عام.
بله.
در واقع یکی از دلایلی که کریم سنجابی در زمان وزارت خارجه بلافاصله سمت خودش برکنار شد یا کنار رفت، میتواند به همین تعجیل های سیاسی رو ببینیم درک مسائل سیاسی تلقی کرد.
بله، سپاس از شما. خیلی ممنونم
از شما. شما
سلامت
باشید. خدا حافظتون.
خدا
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
آرام جانم، روح و روانم، ویرون خیال روز و شبانم، آثار بختم در آسمانم، روزی در خاک از خادگی خانم، جانم و فدات اینی شبانم.
سرزمین من، گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
خب امروز از شما پرسیدیم کتاب گلستان هنر مربوط به چه دوره ایست؟ یک تیموری، دو صفوی، سه ایلخانی، چهار قاجار. پاسخ را از زبانهای مؤمنی بشنوید.
بله، خب طبیعیه با درخششی که خوشنویسی و همینطور نگارگری در دوره صفویه داشت کتابهایی در این مورد هم نوشته بشه، از جمله همین کتاب در واقع گلستان هنر که قاضی احمد منشی قومی اون رو نوشت در عهد صفویه و چهار بخش داره که هم به خوشنویسا و هم به نقاشا میپردازه. کتاب بسیار جالبیه. قبلا هم منتشر شده بود اما همونطور که گفتم فرهنگستان هنر هم بار دیگر اون رو چاپ کرد.
بسیار عالی. خب اما به قید قرعه برگزیده هم مشخص شد خانم سمیه نوروزی از شهر قدس که ویژه بهتون تبریک. اما برنامه امروز با تلاش این همکارانم به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، دستیار تهیه محبوب نجفعلی، نویسنده رازی گردکاهد، کارشناس موجی خوب برنامه آقای محمد علی مؤمنی، صدا بردارمون آقای محسن ثقفی، ارتباطات خانم فاطمه غلامی و بنده هم دانیال معنی.